کار میکنن وقتی در اصلش بکنن. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان همه پیامبران و صلح‌گزاران جهانی و تشکر از جناب آقای دکتر کریمی، جناب آقای دکتر فیضی، دوستان ارجمند دانشگاه خارزمی، توفیق بسیار بزرگی است برای بنده و سپاسگزارم. موضوع از کنم که به موضوع صحبت ما هم مربوط است، مسئله سپاسگزاری. تشکر میکنم، توفیق حقیقتا بزرگی است برای بنده در این قدیمی ترین دانشگاه کشور حضور پیدا کردم و به خصوص وقتی شنیدم که اینجا در واقع محل کار مرحوم پروین اعتصامی هم بوده است. خدمت بعضی از دوستان عرض کردم من شاید 4-5 سالم بود اولین شعری که بخشی رو حفظ کردم شعر مرحوم پروین اعتصامی بود: ای دل عبس نقل غم فردا را، فکرت مکن نواهمد فردا را، زود از کاروان سحر زینجا کم اینده باید این صد دردا را. این بیتش خیلی به وضعیت من تصدیق میکنه. آموزگار فرض شدیم اما نشناختیم خود الف و با را. بنده عذرخواهی میکنم، ما قراره که من مختصری مزاحمت کنم و انشاءالله مطالبی داشته باشم که مفید باشه، اما به قول مرحوم پروین نشناختیم خود الف و با را. قبلا عذرخواهی میکنم که موضوع صحبتم هم عضو و عصد یا پوزش و سختگاهی هست در ساحت صحبت. یک مقدمه رو عرض کنم. آقای دکتر، ما قرار بود 10 شروع کنیم تا 11 اونیم، الان 11 هست. من طول صحبتم چقدره؟ یه رو به نیم ساعته، یک ساعته،
45
هست. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. سعی میکنم که جمع جور صحبت کنم انشاءالله. درسته دامنه صحبت خیلی مفصله، انشاءالله به موقع تمام کنیم و قطعیه مباحث بمونه برای کارگاه. یک سابقه رو تقدیم و محضرت میکنم. حدود 10 سال من در دستگاه دیپلماسی کشور فعالیت داشتم، 10 سالی هم در رشته روابط بین‌الملل تدریس داشتم و 10 سالی هم در رشته الهیات. کاری که در زمینه پژوهش دارم انجام میدم اینه که سعی کنم بین این 3 دهه زندگی حرفه‌ایم یک پلی بزنم و ببینم که آیا میشه در این 3 زمینه پارادایم ها، مفهومات، کانسپت ها و دیدگاه هایی رو به کار گرفت برای صلح‌پذیری و صلح‌گستری. همونطور که فرمودن، علت علاقه شخصی من هم به موضوع صلح‌گستری این بود که مستقیما در زیر مباحث جنگ ایران و عراق و اون فجایع بودم و در واقع به عنوان یک معلم کوچک به این فکر افتادم که چگونه میشود از الهیات به ویژه در صلح‌گستری و صلح‌پذیری استفاده شایان کرد. این رشته الهیات صلح شاید سابقه خیلی گسترده‌ای نداشته باشه. در قرب حدود 20 سال از یکی از دوستان عزیز که میدم که الحمدلله اشراف داشتن، شاید 10-20 سال بیشتر نیست که به تدریج الهیات وارد جرگه روابط بین‌الملل و صلح‌پذیری میشه. ولی در همین 10-20 سال هم کار خیلی سطوری صورت گرفته، کار خیلی جدی صورت گرفته. قبل از این مطلب ما راجع به صلح پایدار یا صلح استراتژیک عنوان و مبحث و کتاب بسیار داریم. نگرش مسلط روابط بین‌الملل این بوده است که صلح پایدار یا استراتژیک رو در واقع مبتنی کردن بر صلح لیبرال یا نگاه لیبرالی به صلح. نگاه لیبرالی هم سوار بر 3 تا عنصر بوده و حرف اصلیش این بوده است که صلح از طریق برگزاری ایجاد دموکراسی، حقوق بشر و بازار آزاد. اگر این سه عنصر رو ما داشته باشیم میتوانیم به این کشورها صلح ایجاد کنیم. این فرمول و تئوری نظریه صلح لیبرال هست. در این سه پایه اگر زندگی سیاسی قرار بگیره ما در کشورها صلح خواهیم داشت. خب بروز دو جنگ اول جهانی و جنگ دوم موجب شد که این تئوری پایه‌هاش لرزان بشه. در واقع شروع کردن خود متفکرین غربی که معلوم شد که صلح لیبرال خیلی موفق نیست و ما به گزاره‌های دیگری و پارادایم‌ها و پارامترهای دیگری نیازمندیم در قضیه صلح. شاید مهمترینش این باشه که ما نقشی برای فرهنگ در صلح‌گستری و صلح‌پذیری قائل نشدیم. یعنی صلح لیبرالی نقشی برای فرهنگ قائل نیست، در حالی که فرهنگ یک عنصر متشکله و مقدمه مهم صلح هست. و به تدریج وقتی که باب ورود فرهنگ منهاج صلح‌پذیری باز شد، خب همونطور که مستحضرید مذهب یه نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی داره و طبعا الهیات هم به صورت خیلی جدی وارد مباحث صلح‌پذیری شد. این مقدمه لازمه که بدونیم که چرا الهیات و چگونه الهیات وارد این مباحث شده. در جنگ بعد از جنگ دوم جهانی، خب همونطور که استحضار دارید کشورهای اروپایی میلیون ها نفر از کنم که شهروندان یکدیگر رو در واقع قتل عام کردن و یک کشتار در مقیاس تاریخی کلانی صورت گرفت. خود این کشتارها و این فجایع یک شوکی به تئوری‌های روابط بین‌الملل وارد کرد و نتیجه این شوک یا بازتاب این شوک در سخنان فلاسفه مهم علوم سیاسی غرب هم هویدا شد. به عنوان مثال خانم گرتروت آنستروم یا پی اس لوئیس یا الیزابت تلفر یا هانا آرنت آمدن مباحثی رو مطرح کردن و حرفشون هم این بود که پیداست که ما بایستی بعضی از عناصر مهم مذهب رو یا نگاه های مهم مذهب رو به صورت جدی وارد روابط بین‌الملل کنیم. تا حالا توضیح یه خورده دقیق‌تری خواهم داد. الان این شوک‌های دو جنگ موجب شد که تئوری‌های روابط بین‌الملل و صلح‌پذیری تحولی پیدا کنه و ما الان در یه مقطع بسیار جالبی قرار داریم. یعنی الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم یه 10-20 سال کتاب‌های مهمی در این رشته‌ها داره ظاهر میشه. من به خصوص روی سه رشته کار کردم در صلح‌پذیری. ببینید وقتی ما کلمه صلح رو به کار می‌گیریم یک گاهی نگاه مبهمی بهش داریم. گمان عموم ما این است که صلح عبارت است از فقدان جنگ، در حالی که نه، این فقط پایه اول یا ساحت اول صلحه. این عنوان ساحت صلح رو که من تقدیم محضرتون میکنم در واقع نگاهی است که ما ببینیم که محتوای صلح چیه. من آمدم صلح رو به سه رشته تقسیم کردم، یک سه زمینه که اینها در طول هم قرار دارن. این سزنیه بخش اول صلح‌پذیری یا الهیات صلح‌پذیری در واقع راجع به موضوع هست اخلاق جنگ. با اخلاق جنگ ما خب اخلاق جنگ به قول فرنگی ها یک مفهوم آکسیمورون یا پارادوکسیکال یا معماگونه، برای اینکه خود جنگ اخلاقی به نظر نمیرسه. اما اخلاق جنگ اتفاقا حرف مهم میداره. اخلاق جنگ عبارت است از اون سازوکارها و میکانیزمهای اخلاقی که بتواند یا جنگ را محدود کند یا جنگ را تمام کند. و اینجا که الهیات اخلاق جنگ وارد مباحث جدی روابط بین‌الملل میشه. اتفاقا ما در سابقه روابط از کنم که در الهیات اسلامی اخلاق جنگ تمدن اسلامی از کنم که حداقل حدود 400 سال از اخلاق مشابه در تمدن مسیحی جلوتر هست. یعنی ابوالحسن کنعانی وقتی که کتاب سیر رو نوشته که اخلاق جنگ اسلامی در اسم مطرح کرده، لااقل تا 100 سال از گراسیان که اولین کتاب جدی اخلاق جنگ مسیحی رو نوشته جلوتر هست. مطابق به دوران مدرن که ما میرسیم تقریبا کار مهمی صورت نگرفته. یه دلیل عمدهش هم این است که جهان اسلام نزدیک 200 سال مشغول مبارزه با استعمار بوده، یعنی در حالت واکنش قرار داشته، و جهانی که در حالت واکنش قرار بگیره طبعا کمتر به این مباحث اخلاقی میرسه. ما امیدمون این است که انشاءالله بعد از عبور از این دوران 200 ساله جهان اسلام به جای واکنش وارد کنشگری علمی و تولید علمی بشه و به صورت جدی حرف داشته باشه، مخصوصا در کشور ما ایران که خدمت آقای دکتر عرض کردم حقیقتا یک کشور نیست، یک تمدنه و اینقدر بار غنی فرهنگی و مذهبی و ادبیات داره که میتونه به همه جهان صادر کنه. یه حکایتی رو به عنوان شروع براتون بگم، آقای دکتر فیضی از این حکایت به این حکایت خیلی علاقمند بودن. در حدود 18 سال پیش که خانم آلبرایت وزیر امور خارجه امریکا قرار بود بیاد از کنند که تحریم ها روی کالاهای صنایع دستی و فرش ایران رو برداره که به امریکا بتونه صادر بشه، یک تاجر بسیار خوش‌فکری، تاجر فرش خوش‌فکری در نیویورک آمد یک صفحه از مجله روزنامه نیویورک تایمز رو به مبلغ 103,000 دلار خرید. 103,000 دلار واقعا پول داد. یه صفحه نیویورک تایمز بودید که پر تیراژترین روزنامه جهان نشریه جهانی، 103,000 دلار داد و این صفحه رو خرید برای نوشتن یک بیت مولانا جلال الدین رومی که هم به فارسی نوشته بود و هم به انگلیسی. آن چیه؟ حالا ببینید که یک بیتی من به بعضی از دوستان عرض کردم که ببینید فکر کنم گرانترین بیت شعر فارسیه که روش 103,000 دلار، حالا دلار رو تبدیل بفرمایید پول قابل توجهی. این بیت شعر حقیقتا باید خیلی ارزشمند باشه. انصافا این بیت شعر به لحاظ قاهرعینی ارزش خیلی فراتر از این حرف داره و این بیتی که بینید از مولانا جلال الدین رومی. ببینید جلال الدین قرن 13 میلادی دیگه 700 سال پیش یه حرفی بذاری که به نظر من امروز در تئوری های روابط بین الملل کاملا قابل استناد و قابل تکرار است. آن سوی مرز درست و نادرست صحنه دیدار بین ما و تو، آن سوی مرز درست و نادرست صحنه دیدار بین ما و توست. این یک تئوری روابط بین المللی کلان درش هست. چیز این بیت شعر، چرا اون آقای تاجر 103,000 دلار این رو پرداخته برای این یک صفحه؟ در واقع میگوید که به جای این که ما در روابط سیاسی و در روابط دیپلماتیک مشغول قضاوت کردن نسبت به یکدیگر بشویم و همدیگر را از قبل محکوم کنیم و راه دیپلماسی و گفتگو رو ببندیم، بشینیم اول صحبت کنیم آن توی مرز درست و نادرست اونورتر این که چه کسی بر حق است و چه کسی بر خلاف، بشینیم در این صحنه اونورتر در یک فضای جانبی و شروع کنیم با صحبت کردن و در صحبت خیلی از مسائل خیلی از اختلافات حل و فصل میشه. ببینید این یک نشستر انصافا مایل یک تئوری جدید روابط بین الملل رو داره. یا غالب اصفهانی غذا و وقت زدا 20 سال پیش، جداگانه لذتی دارن هزار بار برو صد هزار بار بیا. یه وقتی من در کلاس خودم میگفتم که این بیت غالب در عرض کنم که یه تئوری مهم در روابط بین الملل بعضی سرش داره، حالا نمیدونم که مشرف بوده به این یا نه، اما غذا و وقت جداگانه لذتی دارن هزار بار برو صد هزار بار بیا در واقع مقابل تئوری روابط بین الملل جورج بوش قرار داره. چون جورج بوش خاطرتون هست میگفت که شما یا با ما هستید یا بر ما، یک محوطه خاکستری نداره، یعنی یا علیه ما هستید یا دشمن ما هستید یا دوست ما هستید. ما غذای سومی رو نمیتونیم تعریف بکنیم در نگاه آقای دلبوز. غالب دهلوی میدونه که لا و وصل رازانه لذتی دارن، هزار بار برو، من به اجازه میدم هزار بار بری، در ذهنت ولی باشه که میتونی صد هزار بار برگردی. اگر شما خواستید وارد فضای خاکستری جدایی بشید اشکال نداره، ما همچنان منتظر تجدید روابط دوستانه خواهیم بود. به معنای خصومت نیست، جدایی به معنای خصومت نیست. ببینید حقیقتا 20 سال پیش غالب دهلوی تئوریست خیلی قوی‌تر از یک تئوریست رئیس جمهور امریکا در قرن 21 عنوان میکنه. بنابراین این ادبیات قوی ما و الهیات فوق‌العاده غنی ما میتونه انصافا روابط بین الملل جهان رو برای خیلی حرفهای تازه و مهم داشته باشه، که حالا این جلسه یه مقداری رو سعی میکنم که به این مباحثش بپردازم. این هم یک سری مال مولانا، به نظر من یکی از اون حرفهای پارادرمیه، یعنی مقوله جدیده. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه خیزد، تو یکی نه این هزاری تو چراغ خود برافروز. اینی که حق کنیم به عنوان آحاد یک جامعه، که حالا این جامعه جنگیه یا جامعه صلح‌آمیزه، بعد ما تفسیر خودمون رو بدونیم یا نقش تفسیر خودمون رو تعریف کنیم، خیلی جالبی نیست. ما به عنوان یک انسان به اندازه هزار نفر هستیم، هر یک نفر به اندازه هزار نفره. تو خود خودت رو برقرار کن، تو پیرو از کنم که فلان کشورها نباش، یا مثلا فرض کنید که تئوری های خشونت ورزانه، تو خودت رو برقرار کن. خب ببینید انصافا این فرمول مال 700 سال پیش مال مولانا یا شعر سعدی به معنی که ملک سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین، از این قویتر و زیباتر تئوری صلح میخواد. علی‌ای حال میخوام اینو عرض بکنم که این ادبیات ما فوق‌العاده است به لحاظ تئوری های روابط بین‌الملل، تئوری های خیلی مدرن روابط بین‌الملل، که شخص من خیلی از استفاده میکنم در مباحثی که سر کلاس ها داریم. خب یه مقداری راجع به این مطالب مقدمات صحبت کردیم. عرض کردم که بحث صلح یا صلح‌پذیری چه دامنه داره. اولیش اخلاق جنگه. خیلی خب اگر اخلاق جنگ موفق بشه، حداکثر ما رو به کجا خواهد رسوند؟ اخلاق جنگ در حداکثر موفقیتش ما رو به نقطه آتش بس میرساند، درست؟ ما رو به نقطه آتش بس. اما نقطه آتش بس آیا نقطه مطلوب صلح هست یا خیر؟ پاسخ این است که خیر، ما بعد از آتش بس هم ممکن است که در دامان جنگ سرد یا صلح سرد قرار بگیریم. جنگ سرد و صلح سرد فضاها یا سطوح بعد از آتش بس هستند. سؤال این است که ما با چه رویکرد الهیاتی یا فلسفی بریم سراغ رفع جنگ سرد یا صلح سرد. این صلح سرد هم حالا اصطلاحی که من به نظرم رسیده جایی ندیدم، ولی حقیقتا نمیتونه دیگه، یعنی بین دو تا کشور ممکنه روابط جنگی نباشه، اما خیلی هم دلشون به قول معروف برای هم قصد نره، علاقمند به هم نباشن. شما نمونه های این رو در روابط بین الملل بسیار دیدید. چگونه میتواند ما از صلح سرد یا جنگ سرد عبور کنیم؟ به اعتقاد من بهترین گزاره الهیاتی فلسفی که میشه باز رفت سراغ حل و فصل این زمینه، عبارت است از پوزش و بخشایش. پوزش و بخشایش زمینه دوم صلح‌پذیریه یا فاز دوم صلح‌پذیریه که بسیار مهمه، و اونم ما ادبیات خیلی غنی متأسفانه نداریم، هم در روابط بین‌الملل، هم بیرون از ایران، هم در درون ایران جهان اسلام. و انصافا بایستی همت اساسی از کنم که کامل بشه و روی این رشته به صورت جدی کار کنم. یه مقداری من روی این زمین در این سالها مختصری کار کردم. حالا سوال بعدی این است که اگر اخلاق پوزش و بخشایش که همون عضو و عفت هست، البته بخشایش از عفت خیلی گسترده تر و همین دلیل من بخشایش رو به کار گرفتم، اگر این بتونه موفق بشه حد اکثر ما رو به چه نقطه‌ای خواهد رساند؟ پاسخ اینه که حد اکثر اخلاق پوزش و بخشایش ما رو به نقطه یا سطح صفر صلح خواهد رساند. نقطه صفر صلح اینم یه اصطلاحی که من به نظرم رسیده جایی ندیدم. نقطه صفر صلح یعنی نقطه ای که ما با هم در واقع نقطه خونسا، نقطه بی‌تفاوتی، ما با هم جنگی نداریم، جنگ سرد نداریم، جنگ گرم نداریم، جنگ سرد هم نداریم، حتی صلح سرد هم نداریم، نسبت به هم هیچ نگاه منفی نداریم، اما هیچ علاقه ای هم نسبت به یکدیگر نداریم. نقطه کاملا بی‌تفاوتی. حالا واقعا ما به صلح رسیدیم، به اصطلاح به صلح مطلوب رسیدیم در نقطه صفر صلح؟ پاسخ خیر. انسان قرن 21 در خور صلح صفر نیست. انسان قرن 21 دنبال سایسته یک صلح دوستانه است. از این به بعد، یعنی از نقطه صفر صلح به بعد، در واقع ما وارد یک فضا با اصطلاح فاز مهمی از صلح پژوهی میشیم تحت عنوان دوستی، که رسید به اصطلاح تمرکز اصلی من در کارهام روی دوستی. یک کتاب هم انشاءالله انشاءات هرمس به زودی منتشر خواهد کرد تحت عنوان دوستی به مثابه جهانبینی، که من سعی کردم تئوری‌های دوستی رو در هم فرهنگ‌های اسلامی، فرهنگ ایرانی و هم در روابط بین‌الملل و مقداری توضیح بدم که به صورت جدی دوستی به صورت خیلی جدی وارد روابط بین‌الملل شده و چند کتاب خوب راجبش نوشته شده. آخرین کتابی که من خوندم آقای هایکین و آبرامنکو نوشتن، فوق‌العاده کتاب جالب و مهم و تعریف کننده ای هست، کتاب های خیلی جالبی. علی‌ای حال این موضوع دوستی خودش یه موضوع خیلی مستقلی است. امیدوارم در دیدار بعدی با دانشگاه خوارزمی ما راجع به بحث دوستی در روابط بین‌الملل به صورت جدی صحبت بکنیم. خب راجع به اخلاق جنگ صحبت کردم. بعد از در ارج اشترینخانی شیراز این کاشیها هست. من اتفاقا استفاده کردم برای جلد کتاب خودم راجع به اخلاق جنگ و صلح در ایران و اسلام شیعی که دانشگاه تورنتو چاپ کرده به زبان انگلیسی. این یه صحنه از اخلاق جنگ رو نشون میده. ملاحظه میکنید که رستم با دید سفید در حال مبارزه است و اون داستانی که پشتش هست این است که دید سفید در خواب بود و رستم میخواست با اون بجنگه، اما مردانگی خوش نمیشد که او رو در عالم خواب به قصد برسونه، او رو بیدار کرد و باهاش جنگید. این بخشی از اخلاق جنگی که خیلی قشنگ در این کاشیه هست. پیدا هست که از داده ما ایرانی ها نسبت به داستان اخلاق جنگ، موضوع اخلاق جنگ اشراف داشتن. حرفای خیلی مهمی داره زده شده. مایکل بالزر دوستان حتما خیلی خوب میشناسن، به نام کتابی نوشته به نام جست وار، نظریه های جنگ عادلانه. حرفای خوبی داده در اونجا، از جمله اینکه جنگ برهنه کننده نظام های به اصطلاح اندام اخلاقی برهنه هر نظام رو نشون میده. سخن است از مولا علی و فی تقلب الاحرام او رفت جواب در رجال. در بحرانی که معلوم میشه اون ساختار و ساکنی اخلاقی انسان ها و همینجور جوامع چه ساکنه ای داره، و این حرف همین حرف رو در واقع مایکل بالزر آمده به صورت خود مدرنتر بیان میکنه که خلاصه تمدن ها وقتی که با هم میزنگن اندام اخلاقی اوریانشون ظاهر میشه، یعنی اون ساکنه اصلی اخلاقی. ولی در حالات دوستی و گل و بلبلی که همه خیلی نازنین و محترم هست، اما در تضاد منافع و درگیری که پیش میاد معلوم میشه که در واقع اون بنمایه و اخلاقی همه انسان ها هم جوامع چگونه هست. این هم سخنی از آقای مایکل والدر که ازش میگذاریم و جنگ همه یه بزک های تمدنی را از ما میگیرد. من این نکته رو بخوام عرض بکنم، جهانی که الان ما باهاش مواجه هستیم مشکلات بسیاری داره. خب در اروپا و امریکا میدونید که یک جور نهضت از کنم که پروتکشنیسم یا انزواگرایی یا انحصارگرایی را افتاده که برگزیت اولین که انتخابات امریکا، داستان فرانسه، یه جور گرایش اینجوری پیدا شده در اروپا. در خاورمیانه متاسفانه بعد از این هم خیلی وحشتناک‌تر و بدتر به خدمت آقای دکتر عزیز کردم. امروز که با هم داریم صحبت میکنیم، بیش از 8 جنگ در کل خاورمیانه بزرگ از پاکستان تا نیجریه در حال جریان. 8 جنگ که به گفته اساتید روابط بین الملل این جنگ ها هم همشون طولانی هست، در اینکه معلوم نیست، یعنی اون سازوکارهایی که بتونه این جنگ ها رو تمام کنه وجود نداره. 8 جنگ طولانی. به عبارت دیگه خاورمیانه که مهد تمدن انسان ها بوده و جوامع بشری، تمام کشورهای خاورمیانه همکنون مسئول شخم زدن کل این صحنه هستند و این قابل تأسف. بنابراین ما حقیقتاً بایستی با ابزار و پارادایم های جدیدی در روابط بین الملل شروع کنیم به کار کردن و حرفای تازه‌ای به میدان این مباحث بیاریم، بلکه بتوانیم تأثیر گذاری کنیم. پارادایم های قبلی خیلی موفق نبود. اگر در خاورمیانه 8 جنگ در حال جریانه، اگر در اروپا بعد از بازار مشترک و همه از کنم که فضیلت هایی که اتحاد کشورهای ایجاد کرده برگزیت یک پدیده جدی هست، پیداست که پارادایم های قبلی خیلی موفق نبوده. ما نیازمند پارادایم های جدید در صلح‌جویی و روابط بین الملل هستیم. این هم یک تصویری که من استفاده کردم راجع به اخلاق جنگ. این طرف داره پشتش رو طبق مقررات در سر دیگری میکوبه، سنگیه در این تصویر. از کنم که فاز دوم اخلاق از کل همونطور از کردم پوزش و بخشایش هست. ما همونطور که از کردم در ضرب المثل هامون حرفای بسیار مهمی داریم که خیلی سطحی از کنارش رد میشیم، در حالی که اینا همه در واقع منبع جالبی برای استخراج تئوری‌های روابط بین الملل هستند. از جویباری پرسیدن از چه چنین را صاف و زلالی گفت گذشتم. گذشتم هر دو تعبیر رو داره دیگه، یعنی هم عبور کردن و هم بخشیدن. انصافا بخشیدن میگه به زلالی هم روح انسانی و هم از کنن که کشورها. دزموند توتو با اسمش آشنایی دارید، از کنن که از همکاران خیلی نزدیک نلسون ماندلا بوده. یه سخن خیلی خوبی داره: True forgiveness deals with the past, all of the past, to make the future possible. خیلی هر سال سخن کوتاه ولی خیلی جامع و زیباییست. در واقع بدون بحثایی ما نمیتوانیم به روابط بین الملل ادامه بدیم. روابط تمدنی بدون بحثایی امکان پذیر نیست. این نکته مهمی است که ایشون مطرح کرده. آندره کاندیل یک فیلسوف فرانسوی سال کتابش اینجا ترجمه شده. من حتما توصیه میکنم کتاب رو بخرید و مطالعه کنید. کتابی نیست در مثل پای تخت خواب باشه، باید بذارید روی میز ناهارخوری به صورت جدی روزی یک صفحه بخونید. بسیار پره، حرف خیلی جالبی داره. بخشایش سوگواری برای نسبت خویش است. علاوه حال تئوری های بخشایش داره روش کار میشه و از کنم که در روابط بین الملل مطرح میشه. این هم باز یک سخنی است که بدون اصل در سیاست ممکن است ما به وضعیت ادامه جنگ، جنگ سرد و حتی صلح سرد برسیم. خانم آرنت بعد از دو جنگ اول دوم جهانی وقتی این صحنه فجیع کشتار اروپاییان ملاحظه میکنه، یک دوگانه مطرح میکنه که دوگانه خانم آرنت بسیار مهمه. دوستان عزیز من، همکاران استاد روابط بین الملل، با آثار آرنت آشنایی دارن. کارهای خوبی از ایشون به فارسی ترجمه شده. از بین حرفای که داره یک دوگانه داره که این دوگانه خیلی مهمه. به نظر من حرف پارادایمی خانم آرنت همین دوگانه است. خانم آرنت میگه که بگیم بشر امروز بین دو اضطراب و کشمکش درونی گرفتار هست که این دائما همراه ماست. اولین این است که گذشته قابل تغییر نیست. عرض کنم که irreversibility of the past، گذشته گذشته که گذشته و قابل تغییر نیست. خب این یک اضطراب داره دیگه. ما ناراحتیم دیگه از یک گذشته ای که به نظر خودمون گذشته جالبی نیست. تاریخ اروپا انصافا بعد از جنگ اول و دوم جهانی جای افتخاری نداره. یک گذشته خیلی سیاهی و بنابراین یک پشیمانی خیلی مهمی هم باید با خودش داشته باشه. یک اضطراب مهمی است در اذهان متفکرین این جامعه. این اضطراب اوله. اضطراب دوم راجع به آینده است و اون میگوید که همونقدر که گذشته قابل بازگشت نیست، آینده هم قابل پیش‌بینی نیست و برای همین نکنه ما مجددا یک خطای دیگری انجام بدیم. و این که آینده قابل پیش‌بینی نیست یک اضطراب دوم رو برای ما میاره. ما بگیم این دو اضطراب گرفتار هستیم. من میخوام بگم که لازم نیست که ما فقط به وضعیت دو جنگ دوم اول دوم جهانی فکر کنیم. همین الان وضعیت هاورمیانه برای ما همین دو اضطراب رو در بر داره. کشور خود ما شاهد 8 سال جنگ تحمیلی بوده. بزرگترین جسولانترین جنگی که در جهان سوم رخ داده، در تاریخ جهان سوم رخ داده. خب اینا اضطراب دیگه، یعنی یک احتمال دیگه، این یه خطای انجام شده. حالا راجع به اینکه چه کسی خطا کرده داریم صحبت نمی‌کنیم، کل انسان رو داریم در نظر می‌گیریم. همه انسان‌ها خطا کردیم، جنگ ایجاد کردیم و همدیگر رو نابود کردیم. این دو تا اضطراب خیلی به‌روزی است. ما همین امروز این دو تا اضطراب رو داریم و خانم هارنت پاسخش به این دو تا اضطراب این دو تا نکته است. اتفاقاً هر دو نقطه از الهیات وام گرفته شده. به صورت جدی هر دو پاسخ فلسفی خانم آرنت مستقیماً از الهیات آمده. این میگوید که برگشت ناپذیری گذشته میتونه میزه به پشیمانی تنها علاجش فورگیونس یا عفوه. اصطلاح تئوری بخشایش تنها جایی که ما میتونیم یعنی تنها عاملی که اضطراب ما رو کم میکنه. احتمال بخشایش، امکان بخشایش، نه امتناع بخشایش. من راجع به امتناع بخشایش صحبت خواهم کرد که خیلی نکته مهمی. احتمال و امکان بخشایش از اضطراب اول ما خواهد کرد که ما میتونیم همدیگر رو ببخشیم. در واقع او داره اینو میگه، اگر اروپای بعد از جنگ دوم جهانی بخواهد زندگیش ادامه بده باید که همدیگر رو ببخشه. کشورها باید که همدیگر رو ببخشن. راه دیگری وجود نداره. پارادایم دومی که مطرح میکنه میگه پرامیس یا قول یا عهد، اون که ما بشنیدیم عهد یا پیمان به زبان فارسی، پیمان از اضطراب دوم ما کم میکنه. وقتی ما به هم قول میدیم به یک شکلی اطمینانی پیدا میکنیم، یه آرامشی پیدا میکنیم که پس بخشی از آینده قابل پیشبینی هست. همه آینده غیر قابل پیشبینی نیست، یعنی هر یه بخشی قابل پیشبینی، این از اضطراب ما کم میکنه. ببینید هم پرگیرنس و بخشایش و هم پیمان و پرامیس در واقع از کنم که به شدت از مذهب متأثر، یعنی مذاهب میتونه اینجا به میزان روابط بین الملل بیان و بگن ما اتفاقا میتونیم در تحسین نگاه های بخشایش محور و پیمان محور با شما کار کنیم و کمک بکنیم. این دوگانه خانم آرنت به نظر من یک پله کم داره که در بحث بعدی انشاءالله اگر توفیق باشه من راجع به صحبت خواهم کرد. ما یک سپایه لازم داریم برای که این میز روی زمین بیسته و اون دوستی با عهد و پیمان و اینها فقط به تنهایی نمیشه، اینا لازم هست ولی کافی نیست و ما به دوستی هم نیاز داریم. بنابراین منظور میکنید که سنن مذهبی نقش خیلی مهمی داره در این بخشایش و در پیمان و خب قرآن مجید که منبع جامعه اسلامی هم هست بسیار گزاره های واقعا با سکوت و پارادن های بسیار مهم میداره. از کنم که آقای شرایدر، دونالد شرایدر که از نویسندگان مهم تئوری بخشایش در الهیات مسیحی و الهیات سیاسی مسیحی هست، میگه که ما باید بخشایش رو بیاریم به سمت در آموزش اجتماعی. ببینید یکی از کارهای مهمی که اساسی به رابطه بین الملل باید انجام بدن این نکته است که ما یک سری از ارزش‌های دینی هست، ما فقط فکر می‌کنیم این ارزش‌ها در حوزه روابط خصوصی، اینطوری نیست. ما بحث‌هایی رو در حوزه روابط خصوصی فقط نگاه می‌کنیم. ما باید بحث‌هایی رو از حوزه روابط خصوصی بکشونیم به حوزه عمومی، بکشونیم به حوزه سیاست و به روابط بین‌الملل. یه کار خیلی مهم، من نهفی که آقای سوادر داره میزه همه چی دوستی از حوزه روابط خصوصی باید بیاد به حوزه روابط عمومی، بره تو سیاست و پس میشه در روابط بین الملل. اینا حرفایی که حرفای تازه ایست. آره میگه که قبل از این که خداوند ما را ببخشد ما باید که خودمون رو ببخشید. ببینید ماندلا که همین شما اطلاع دارید از کسانی بود که به صورت کاربردی پوزش و بخشایش رو وارد سیاست کرده، حرفی که میزنه حرف معقول و فلسفیه، فقط دینی نیست. یعنی لازم نیست که کسی فقط متدین باشه تا قبول کنی که بخشایش چیز مهمی است. حرف مهمش اینه که ما در واقع بخشایش در واقع پیام میشه که شما مستحق صلحید، بیشتر مستحق صلحی تا داستان مجازات متجاوز. شما استحقاق صلح دارید، جامعه استحقاق صلح داره. استحقاق صلح داشتن یک گزارش فقط دینی نیست، فلسفی هم هست. شما با زبان غیر دینی هم میتونید افرادی رو قانع کنید که این کار رو انجام بدن. یه نمونه اینجا دارم من که ارائه بدم. من البته موفق نیستم همه این پاورپوینت رو نشون بدم، فرصت من به نظرم یه 10 دقیقه دیگه تمام میشه. ببینید الان این چند سالیه غیر از این که تئوری های الهیات پوزش و بحثیایش وارد جرگه روابط بین‌الملل در رشتر زمین نظری شده، به صورت جدی هم داره پوزش و بحثیایش وارد روابط بین‌الملل میشه. من سه تا نمونه برای تو نقل میکنم، سه تا نمونه فوق‌العاده جالبی هستن. اولی که اسپانیا هست. ببینید در سال 2014 پارلمان اسپانیا یک مصوبه‌ای رو از کنم که به تصویب رسان که بنا به اون مصوبه دولت اسپانیا رسماً از اعقاب یهودیانی که 500 سال قبل از این توسط حکومت ایزابل از اسپانیا اخراج شده بودن عذرخواهی کرد و به همه اون اعقاب گفت که اگر ثابت کنید اجداد شما اخراج شدن ما به شما شهروندی اسپانیا خواهیم داد. ببینید این خیلی نکته جالبی، یعنی ما شاهد یک تحول جدی در روابط بین‌الملل هستیم. یعنی پوزش و بخشایش دولت اسپانیا اولا بعد از 500 سال پوزش خواسته عذرخواهی کرد. این خودش خیلی جالب، یعنی در واقع عذرخواهی فرانسوی، نه اینکه همون نه فرانسوی 500 سال بعد آمده راجع به یه قومی که الان در جاهای دیگه هستن، یعنی فراجغرافیاییه، فرانسویه، فراجغرافیاییه و این فوق‌العاده است. یعنی در واقع یه ابداعه. بعد از 500 سال پوزش و حال کنم که تقاضای بخشاییه. اشکالی که اقرار اونا داشتی این که از مسلمان ها هم اصخایی نکردن، برای که حدود 300 هزار تا مسلمان هم و همون سال ها اخراج شد و خب لابی از کنم یهود در اونجا قبلی بود و اونا فقط از یهودی ها اصخایی کردن. ولی ببینید ما کاری به حالا این فیضیت این نداریم، به انگیزه هاشون هم کاری نداریم. صرف بروز اصخایی در روابط بین‌الملل یک قدیده نمون و بسیار مبارکی. نمونه دوم ژاپنه. شما میدونید که آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در 2015 برای چندمین بار البته دولت‌های متعدد ژاپن عذرخواهی کردن به خاطر اینکه ژاپن وارد جنگ دوم جهانی شده. ژاپن نسبت به بعضی از کشورهای آسیایی تجاوزات و خشونت‌گراهی بسیاری انجام داده، ولی نکته مهمش اینه که ژاپن وارد صحنه و عرصه عذرخواهی شده و به صورت رسمی عذرخواهی میکنه. مکرر در مکرر پارسال در کنگره امریکا آقای شینزو آبه باز مجددا برای چندمین بار عذرخواهی کرده که ما ژاپن ما متأسفیم که وارد جنگ شدیم و بعد این سخن رو گفت. نظر من سخن خیلی قشنگیه. گفت که من امروز عذرخواهی میکنم تا نسل‌های بعدی من ناچار عذرخواهی نباشم. در واقع از باستان اسپانیا او یک درسی گرفت که من سریعتر عذرخواهی میکنم. بیایید سریعتر عذرخواهی کنیم. در واقع پیامش به همه دولت‌ها این بود که بیایید سریعتر عذرخواهی کنیم. خدمت آقای دکتر عرض کردم چند سال پیش یه متنی رو که از اصطلاح زعمای کشور قرار بود در سازمان ملل بخونم، یه کسی تصادفا به من نشون داد رو به نظری دارید. گفتم والا من نظرم رو اگه بخواید، خب همه که عالی رنی اگه بخواید حرف تازی بزنید دو سه تا استرالی بذارید این تو. گفت سر چی؟ گفتم مهم نیست، یه بهانه دیگا کنید. خود این استرالی خیلی نقطه مهمیه، این جلب توجه میکنه، حرف جدیدیه. استرالی حرف جدیدیه در روابط بین الملل و سیاسی. شروع کنیم افقای هر کشوری خطا کرده، شوخی کرده بگیم هیچ دولتی خطا نکرده، هیچ کشوری خطا، شوخی بیشی بهانه پیدا کنیم از هم افقایی کنیم. خب آفریقای جنوبی که نمونه اجدای حالت کنم که افقایی و عضوعت در سیاست بوده، این کمیته های آسی که تشکیل شده آقای ماندلا انجام داد، فوق‌العاده است در این که چجوری اوزخایی به صورت یک پارادایم جدی روابط بین الملل وارد صحنه کرده. سوالی که برای یک پژوهشگر مسلمان و ایرانی مطرحه اینه که حالا نمونه های اسلامی رو من کجا پیدا کنم که بخوام سر کلاس ازش استفاده کنم، بگم که فلان طرف هم اوزخایی و بخشایش رو آورد در صحنه سیاست. با کمال تاسف من نمونه خیلی محکمی پیدا نکردم. حالا شاید به دلیل جهل من هست، از دوستان عزیز استدعا میکنم که بنده رو راهنمایی کنن، دو سه تا نمونه خوب به من نشون بدن که در جهان اسلام هم سیاست مداران موفق بودن که عذرخواهی کنن و بخشایش رو وارد صحنه جدی روابط بین الملل کنن. و ما در اینجا یک کمبود جدی داریم. من بایستی بحثم رو در واقع نسکومونیونه تمام کنم، بقیهش انشاءالله باشه برای کارگاه بعدی. عرض کنم حضورتون که در واقع این تمام علایی که تقدیم حضورتون کردم یه مقدمه خیلی کوتاهی برای ورود به بحث اصلی که فرصتش نیست. اینجا نقطه آسی رو من راجع بهش صحبت کردم. من از هر کسی باید از خودش سوال کنه نقشه آسی شما چیه؟ ببینید این حرفایی که ما داریم میزنیم فقط در حوزه خصوصی عمومی نیست. بین دو تا آدم هم هست. اتفاقا تمام این تئوری ها راجع به دو نفر هم صادقه. من از شما سوال میکنم نقشه آسی شما چیه؟ اصلا نقشه آسی داریم؟ برای اینکه اگر با کسی اختلاف پیدا کردیم نقشه آسی داریم؟ الان خیلی جدی داره روی نقشه های آسی کار میشه و ما هم حرفای خوبی داریم که بتونیم مطرح بکنیم. وقتی وارد الهیات میشید خیلی حرفای گسترده‌ای هست. ببینید اصل به عنوان مثال دارم میگم در زمینه مطالعات تفسیری، اصل یا بخشایش در اسلام یک فضیلته، در مسیحیت یک وظیفه است. خب فرض این دوتا چیه؟ آثار این دوتا در روابط بین الملل چیه؟ اینا سوالات مهمیه که یک استاد روابط بین الملل باید بتوانه پاسخ بده. هر بین بخشایش وظیفه محور و فضیلت محور این سوال خیلی مهمیه. یک عالم روحانی رو باید بتونی خود به این جواب بده. ولی تازه که من اطلاع دارم ما متاسفانه کار جدی آکادمیک نداریم که این سوالات کسی بتونه جواب جدی ارائه بده. علی الاقل اینا موضوعاتی که من به خصوص دانشجویان تصدیق میکنم. تمام این موضوعات تزهای دکترای مهمی هستن که میشه روش کار کرد و ما هم خیلی حرف داریم. ببینید بحثایی گروهی الان بعضی از مفسرین میگن که مگه میشه یه جمع هم یه جمع دیگر رو ببخشه؟ چون بخشایش یه امر روانی و عمیق و معنویه، حقیقتا از ته قلب باید کسی رو ببخشی. مگه میشه از یه جامعه بگیم کلا به صورت پله‌ای بیاید ببخشید؟ آیا این امکان پذیر هست یا نه؟ بخشایش عمومی کالکتیو امکان پذیر هست یا نه؟ الان متفکرین الهیات مسیحی دارن به صورت جدی رو صحبت میکنن. اگه میگن نمیشه بخشایش فقط فردیه، اگه میگن نه بخشایش عمومی هم هست و امکان پذیر هست، چون رئیس حکومت و مشروع میتواند به نمایندگی از مردم به اصطلاح ببخشه، یک کشوری دیگری ببخشه یا یک مقوله دیگری. من خیلی کوتاه فقط یک دقیقه مبانی تئوری بخشایش در اسلام رو میگم و بقیه مباحث میمونه برای بعد. از جمله تئوری فراموشی آقای دیوید ریس سال گذشته مطرح کرده در مقابل بخشایش تئوری فراموشی در راوس جنون است. فوق العاده جالبه، میتونیم راجع بهش بعدا در کارگاه صحبت کنیم. الان یه هاش شش پایه‌های بخشایش در از کنم که الهیات ما هست. من این شش پایه رو اینجوری عرض کردم و طب و احسان ما اون دل الیکم من رب بکنم. این یکی از آیات پارادایمیه. در واقع قرآن ما دستور میده ما سه تا لایه داریم در قرآن، سه لایه اخلاقی ما در قرآن داریم. ما در قرآن خوب داریم، بهتر داریم، عالی داریم. دستور قرآنی اینه که شما بهترین انتخاب کنید. به عنوان مثال در مورد قتل نفس ما قصاص داریم، دیه داریم و عفو دیگه. همین به مرحله بالاییه. بنابراین بخشایش در عالی‌ترین لایه به اصطلاح اخلاق زبرین یا اخلاق متعالی قرآنی قرار داره. خود این آیه خیلی کلیدی. بخشایش جامع و جمعی در قرآن وجود داره. عرض کنم که توبو الالله جمعی ها همه تون با هم توبه کنید. اتفاقا این در واقع قرآن داره ما هم که میتونیم ما وارد بخشایش دست جمعی بشیم. لازم نیست اونو خرجی کنیم. یه حرف مهمی است که ما اینجا داریم. بخشایش جامع امکان داره، اینی که خداوند همه گناه ها رو میبخشه و این خیلی خوبه. پس بخشایش میتونه هم جامع باشه هم کلکتیو و جمعی باشه. بخش جمعی شده که گیری که خیلی مهمه. از کنم که اصل امتناع حیات این نکته رو بگم که یک دقیقه اگر اصخایی میکنم طول بکشه بگم این از آیات پارالعینی قرآنه. ولو یعاقض الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. این خیلی آیه کلیدی. خداوند داره به زبان ساده به ما میگه اگر خداوند میخواست با عدالت نسبت به ما رفتار کنه و اساس اون که انجام دادیم یک نفر یک موجود زنده باقی نمیمان. ببینید معنی این آیه چیه؟ معنی این آیه است که بر اساس عدالت تنبیهی جهان حیات قابل ادامه نیست. اصل امتناع حیات بدون بخشایش، اصلا کل حیات بدون بخشایش امکان نداره. وقت چگونه است که در روابط بدون ملل میتونیم ما روابط رو ادامه بدیم بدون بخشایش؟ حیات روابط بدون ملل چجوری ممکن است؟ این خیلی آنه این پارا در نیست که من استدعا میکنم روش خیلی بیشتر به صورت جدی کار کنیم. رابطه عهد و قدرت مثلا از بحث‌های خیلی عالی حدیثی که این حدیث به نظر من برای تئوری های روابط بین الملل یک واقعا یک معجزه است که راجعش زیاد داریم. سپهر عقاب در قرآن میگه خداوند دستور داده فرشتگان برای آدم ها استغفار کنن. این جهانی که در زندگی میکنیم این سپهر عقاب، این سپهر در حال عذرخواهی به خاطر ما، فرشتگان به خاطر ما در حال عذرخواهی است. خود این نگاه جالبه، یعنی یه نهاد درستی که به اصطلاح عذرخواهی انجام میگیره. سه تا نکته هست در قرآن و در اصطلاح در تمدن اسلامی. این سه تا عنوان عالی‌ترین، سه تا از عالی‌ترین نمونه ها متدولوژی های نهادسازی میتونه قابل استفاده بشه. ببینید تئوری اینه بخشایش چیز خوبی، خیلی خوب، این ممانی نظری خداوند میگه بخشایش خیلی خوبه. تو چه خوب، خیلی خوب. اینو چجوری میخوایم کاربردی کنیم؟ چگونه جامعه انسانی رو قانع کنیم که شروع کنه همدیگه رو ببخشه؟ این به صورت یک نهاد باید تعریف بشه. به نظر من قرآن با سه تا حرکت، با سه تا گزاره آمده سه تا نهاد درست کرده که فوق العاده است. هر چه جور قابل صادرات به روابط بین الملل هستن. یکی شفاعته که در دستوری آخرشناسان است. شفاعت یعنی یه آدم حسابی رو پیدا کن و میانجیگری کنه. در روابط بین الملل بخش مهمی که میانجیگری دیگه، شفاعت دیگه. مثلا این الهیات خیلی رو حمایت میکنه این بحثه. مسئله دومش ماه رمضان، ها که توی شخصیتی، یکی زمانیه. ماه رمضان ماه بخشایی که دیگه درسته؟ خب این بخشایی که ما چجوری وارد عمل زندگی کنیم؟ به نظر من ماه رمضان یه مدل جالبه، یه متدولوژی به شما میده. نمونه سومش مکانیه، محج. حج عبارت است از نهاد بخشایی. نهادینه کردن بخشایی از طریق حج در واقع ریتوالیزیشن یا تبدیل اون به یک ریتوال یا مناسک عبارت است از نهادی کردن یک تئوری. حالا من سوالم برای شما اینه، اگه ما با هم دوستی رو نهادی میکنیم در جامعه میخوایم چه کنیم؟ چه نهادی برای درست میکنیم؟ من معتقدم که هر سه این مدل ها قابل استفاده است برای اینکه دوستی رو در جامعه ما به صورت جدی گسترش بدیم. نکته آخری که دارم طیف معنایی صلح، و ببین یک طیف معنایی صلح در قرآن فوق‌العاده است. من در الهیات دیگه ندیدم. من یه مقداری الهیات تصدیقی بحث دیدم، در الهیات یهودی یا مسیحی یا بقیه الهیات هم چیزی من ندیدم. طیف معنایی صلح در عقل یا بخشایش در قرآن خیلی جالبه، خیلی گسترده است. ببینید اینا طیف معنایی که صبر، مدارات، عقل، صبر، غفران، مرد، اسلام، من دوباره بودم تبدیل. ببینید اولی که اینکه صبر کن، بعد میگه که باید مدارا کن، اگه یک تجدیدی از اقلیش رد شد، بعد میگه عف کن. عف یعنی از مجازات صرف نظر کردن، برای همین گفتم وقتی اهم از عفه. عف یعنی از مجازاتش بگذر. صبر چی داری یعنی چی؟ صبر یعنی از ملامت کردنش بگذر. ملامت صبر کن، حالا مجازات نیست ولی ملامت کم نکن. غفران یعنی اصلا عمل بد تو ببوشید، یک کاری کن که چیزی دارم ندینم. اتفاقا این با تئوری فراموشی دیوید ریف کاملا تطبیق میکنی که بعدا توضیح خواهم داد. غفران یا کفر خطا باید از پوشش، یک کاری کن که بقیه ندینم. من در آیه قرآنی میگه که بعد از اول سال انجام بدید اعمال بد غفرتون ما محض میکنه. این تئوری محض خودش فوق‌العاده است در روابط بیرون از بتونیم واردش کنیم. و اصلاح در تئوری تبدیل، تئوری تبدیل چیزی نزدیک به معجزه است که یک عمل خطا تبدیل به یک عدم کار مثبت بشه. اینا همه گزاره‌ای است به نظر من خیلی محکم من میتونم دفاع کنم که اینا همش قابل صادرات در روابط جدی بین‌المللی هست. من از کردم که صحبتم خیلی ادامه داره، تازه وارد به اصطلاح موضوع اصلی شدیم، ولی بایستی از صبر شما تشکر کنم حتی موضوع سخن، و انشاءالله یک نیم ساعتی به سوال جواب و بعد انشاءالله به کارگاه خواهیم پرداخت. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده که در هم زندگی خصوصی، هم زندگی عمومی، هم سیاسی، هم بین‌المللی ما پوزش و بخشایش رو سر لوحه تاریخی قرار بدهیم. متشکرم.
Thank you. Thank you.